ساعت 23 این صدای رادیو فرد است. به گفته سفیر ایران در عراق تمامی کشته شدگان حادثه انفجار مینیبوس در استان بابل ایرانی هستند. حساب‌هایی که بیش از 100 تن کنش به ارزش بیش از 35 میلیون تومان داشته باشند مشمول مالیات می شوند. و نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با صدر اعظم آلمان راهی این کشور شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. سفیر ایران در عراق میگوید تمامی 11 جان باخته حادثه خودروی حامل زائران در استان بابل عراق ایرانی اند. به گفته محمد کاظم آل صادق، اجساد افراد کشته شده برای شناسایی هویت آنان در حال انتقال است. رسانه‌های عراقی روز یکشنبه از برخورد یک ون با یک تانکر حمل سوخت در منطقه شوملی در استان بابل این کشور خبر داده بودند. در تصادفات چند روز اخیر زائران مراسم 40 در مناطق مختلف دست کم 21 نفر کشته و شماری دیگر مجروح شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. همچنین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از هزینه‌های چند صد میلیارد تومانی حکومت در این مراسم و حیف و میل بودجه عمومی و امکانات کشور انتقاد کردند. بر اساس مسببه شورای پول و اعتبار، حساب‌های بانکی که بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشند و ارزش جابجایی‌آن به بیش از 35 میلیون تومان برسد، تراکنش‌های تجاری تلقی می‌شوند و باید مالیات پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالصقر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، هدف از این اقدام را تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون 220 هزار حساب تجاری در کشور شناسایی شده و قرار است فرایند اخذ مالیات از دارندگان این حساب‌ها انجام شود. گرفتن مالیات از دارندگان حساب‌های تجاری در حالی است که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم 10% از اقتصاد ایران سالانه تنها 0.8% از مالیات کل کشور را می‌پردازند. در خبر دیگر، همزمان با رد و بدل شدن پیام‌های هشدارآمیز بین ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام درباره برخی پنهانکاری‌های طرف ایرانی، نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با صدر اعظم آلمان راهی این کشور شد. یائیر لاپید روز یکشنبه هدف از دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را ایجاد هماهنگی درباره برنامه هسته‌ای ایران و جمع‌بندی آخرین نکات بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری استراتژیک، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از موضع‌گیری اخیر و قاطع بریتانیا، آلمان و فرانسه در برابر برنامه هسته‌ای ایران قدردانی کرد. در پی اصرار ایران بر بسته شدن پرونده افشای ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود، سه عضو اروپایی برجام روز شنبه با انتشار بیانیه خواستار همکاری بدون تأخیر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره شدند. ساعت 23:04 است. می‌پردازیم به یک گفتگو در 21مین سالگرد 11 سپتامبر و حملاتی که توسط اعضای گروه القاعده در خاک ایالات متحده انجام شد و نزدیک به 3000 قربانی بر جای گذاشت. در گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، ابتدا از او پرسیدم حملات 11 سپتامبر بر رویکرد سیاست خارجی آمریکا چه تأثیری بر جای گذاشته است.
عکس‌العمل افکار عمومی آمریکا به 11 سپتامبر این بود، حمایت از عکس‌العمل نظامی بر ضد تروریستا که اون موقع افغانستان بودن، که منجر شد به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، که این دخالت نظامی فقط محدود به ضربه زدن به تروریستا نبود، بلکه رژیم رو در افغانستان تصمیم گرفتن تغییر بدن و این امید رو داشتن که بتونن در اونجا حکومتی ایجاد بکنند که از نظر بینشی با غرب نزدیک باشه و غیر زال. و خیلی جالبه که در اون موقع 85% از مردم آمریکا از این دخالت نظامی حمایت کردند. و بعد 3 سال بعد وقتی که صدام حسین به عنوان خطری معرفی شد، در اون موقع هم پرزیدنت بوش وقتی خواست عراق حمله بکنه، حتی در سنای آمریکا فقط 22 سناتور و این تفاوت اساسی بین افغانستان و عراق این بود که در افغانستان این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که دخالت نظامی رو تایید میکرد و اگرچه قدرت آمریکا بود که طالبان رو سرنگون کرد، اما کشورهای دیگه هم حداقل از نظر نمادین در این دخالت نظامی شرکت داشتن. ولی در عراق تنها کشوری که از با آمریکا همکاری کرد در واقع انگلستان بود و بعدن هم سراب نتیجه پیامدهای به اصطلاح تأسف‌باری که از نظر آمریکایی‌ها در افغانستان و در عراق و توس در سوریه و حتی در لیبی تمام این دخالت‌های نظامی بعد از 11 سپتامبر بود و از حمایت افکار عمومی برخوردار بود. امروز به دلیل اینکه در هیچ یک از این کشورها نه تنها آمریکا به خواست خودش نرسیده، بلکه در همه اونها جنگ‌های داخلی ایجاد شده و تمام به سر مخارجی که آمریکا در این کشورها کرده همه به باد رفته و کسانی سر کار اومدن که هیچ نوع احساس خویشاوندی و نزدیکی با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری غرب ندارن. نتیجه این شده که امروز افکار عمومی آمریکا سخت مخالف دخالت نظامی دیگری خصوصا در اون منطقه است، دخالت نظامی که با انگیزه های دموکراسی یا انگیزه های ضدیت با تروریسم بشه. مثلا دیروز من سنجش افکار رو میخوندم که اکثریت بزرگ مردم آمریکا علاقه‌مندن که مسئله ایران و آمریکا سر مسئله برجام از طریق دیپلماتیک حل بشه و بیش از 70% اونها مخالف استفاده از گزینه نظامی علیه ایران دارن، که من فکر میکنم این سنجش افکار نماد یا نمونه ایست از تغییر اساسی که 11 سپتامبر و دخالت های نظامی آمریکا در منطقه در افکار عمومی آمریکا ایجاد کرده.
نگاهی هم بکنیم به تاثیرات اجتماعی 11 سپتامبر در ایالات متحده بر سیاستمداران و مردم آمریکا که تا چه اندازه بوده و به ویژه رویکرد اونها نسبت به مسلمانان آیا به گمان شما تغییری کرده؟
ببینید، این برای اولین بار بود که آمریکا در داخل خودش مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از این که یک احساس ناامنی در آمریکا رو به شکل بی سابقه گسترش داد، یعنی با همه توانایی بی سابقه نظامی و اطلاعاتی که آمریکا داره هنوز آسیب پذیره و این آسیب پذیری تردیدی نیست که مسلمان بودند و بسیاری از این افراد بر مبنای بسیار اعتقادات یا افسانه‌های مذهبی تروریسم و جنایات خودشون رو توجیه میکردن، تردیدی نیست که توی افکار عمومی آمریکا نه الزاماً توی بخشایی که به صدا تحصیل کرده ترن و دانشی راجع به دنیا دارن، اینه که یک احساسات منفی نسبت به اسلام و کشورهای اسلامی ایجاد شده، ولی این محدود به اون هم نیست. همین عراق رو ببینیم، ایران رو ببینیم، افغانستان ببینیم، مردم خودشون با یکدیگر چه میکنن. یک نکته مهمتری هم که بخوام بگم در رابطه با مسلمانایی که در خود آمریکا زندگی میکنن، دفاع از حقوق اونها اگرچه استثناهای این ور اون ور پیدا میشه، عناصر متعصبی هستن که پرخاشگری میکنن و یا خشونت میکنن نسبت به بعضی مسلمان‌ها در اینجا، ولی از نظر دولت آمریکا و نهادهای امنیتی آمریکا چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت حمایت و دفاع از مسلمانانی که در اینجا هستن قابل تحسینه.
و سوال نهایی، آیا نهادهای امنیتی آمریکا در پی 11 سپتامبر سال 2001 آمادگی بیشتری پیدا کردند و دیگر امکان اقدامات تروریستی احتمالی وجود نخواهد داشت؟
کم شده، به این دلیل که این نهادهای بیش از 15 نهاد امنیتی اطلاعاتی که اینا با هم همکاری های وسیع میکنن، یعنی اطلاعاتی که کسب میکنن این اطلاعات رو به دیگران منتقل میکنن. این کاری که در گذشته نکرده بودند و سخت مورد مطالعه ای که کنگره آمریکا راجع به 11 سپتامبر کرد، بخش قابل توجهش متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بود که در رابطه درباره بعضی از این افرادی که از گروه های عناصر تروریست که خودکشی کردن همه اطلاعاتی داشتند، ولی این اطلاعات به دیگر نهادها نداده بودند. نه اینکه نمیخواستن بدن، بلکه به طور کلی این همکاری به اسم انتقال کردن اطلاعات در اینجا به اون شکل و نظر خطر تروریست وجود نداشت. در قبل از اون در رابطه با به اصطلاح نفوذ کمونیستا و یا نفوذ نازی ها در گذشته های دورتر این چیزا وجود داشت، ولی در رابطه با تروریست همچه همکاری، ولی الان تردیدی نیست که این همکاری گسترش پیدا کرده و به نظر میرسه که تا حدود زیادی هم موفق بوده، برای اینکه از 11 سپتامبر تا کنون تعداد اقدامات تروریستی که در آمریکا شده بسیار بسیار محدود بوده. ولی این که از خارج تروریستا بخوان بیان اینجا و اقدامی بکنن، تا اونجایی که من اطلاع دارم از بعضی 11 سپتامبر حتی یک بار هم اتفاق نیفتاد.
ارزیابی منصور فرهنگ را میشنیدیم. بعد در گزارش دیگر، وزارت خارجه ایران بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره مذاکرات احیای برجام را غیر سازنده خواند. نازنین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
اسرائیل میگوید که برای جلوگیری از احیای برجام همچنان در تلاش است. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در آخرین تلاش دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران، روز یکشنبه عازم آلمان شد. اسرائیل مدت هاست که با احیای برجام مخالفت می‌کند. این در حالی است که سه عضو اروپایی برجام روز شنبه در یک بیانیه مشترک به صداقت ایران در احیای برجام ابراز تردید کردند، موضوعی که نخست وزیر اسرائیل از آن استقبال کرد.
من از فرانسه، بریتانیا و آلمان به دلیل موضع قوی آنها در این زمینه تشکر می کنم. در ماه‌های اخیر گفتگوهای محتاطانه و فشرده‌ای با آنها داشتیم و اطلاعات بروز شده ای را درباره فعالیت‌های ایران در سایت‌های هسته‌ای به آنها ارائه دادیم.
ایران روز شنبه به سه عضو اروپایی برجام هشدار داده بود. تهران از بریتانیا، آلمان و فرانسه خواسته که به جای آنچه تخریب روند دیپلماتیک دانست، نقش فعالتری را برای حل و فصل اختلافات تهران و واشنگتن ایفا کنند. با این حال یائیر لاپید پیشاپیش سفرش به آلمان در نشست کابینه خود گفت که اسرائیل کارزار دیپلماتیک خود را برای توقف برجام و جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران با موفقیت پیش می‌برد. در روزهای اخیر مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل هم به همین منظور به واشنگتن سفر کردند. ماه گذشته اتحادیه اروپا میانجی مذاکره‌های احیای برجام پیشنویسی را ارائه کرد که آن را نهایی و غیر قابل مذاکره خواند. ایران و آمریکا به نوبت به این متن پاسخ دادند. با این حال واشنگتن روز جمعه گفت که پاسخ تهران یک گام به عقب است.
این یک مجموعه فوق‌العاده پیچیده ای از مسائل است. البته مایه تأسف است که پاسخ ایران ما را به عقب برد و البته قرار نیست به توافقی برسیم که به نفع امنیت ملی آمریکا نباشد. اما این چیزی است که همچنان به دنبال آن هستیم.
همکاری‌های پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از این موارد مورد اختلاف تهران و واشنگتن است. ایران خواستار بسته شدن پرونده سایت‌های هسته‌ای مشکوک به فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش شده که همچنان در آژانس باز است. آنچه که تهران را نگران کرده در نشست دوره‌ای شورای حکام که قرار است از روز دوشنبه در وین آغاز شود، شرایط را برای ایران دشوارتر کند. در نشست قبلی شورای حکام قطعنامه‌ای را در همین زمینه علیه ایران صادر کرد.
حل و فصل کننده یک بحران تصنعی.
روز شنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اسرائیل بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام را گامی نسنجیده در مسیر اسرائیل و شکست مذاکره های احیای برجام دانست. این تنش‌ها در حالی است که یکی از دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کننده در مذاکره‌های هسته‌ای می‌گوید که از زمان آخرین پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته. تهران روز یکشنبه با اشاره به بیانیه اخیر اعضای اروپایی برجام تهدید کرد که در صورت ادامه چنین رویکردی ترویکای اروپایی خود باید مسئولیت نتایج آن را بپذیرد. برخی کارشناسان میگویند با کم رنگ شدن امیدها به احیای برجام همه طرف‌ها در حال بررسی گزینه‌های جایگزین هستند.